بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم دائم على اعدائه اجمعين. ما به لطف الهی بحث اجماع رو توضیحات خوبی تا اینجا درباره‌اش دادیم. به نظرم فضای واقعی نظریات اجماع مشخص شد و از این فضای غیر واقعی که یه وقتایی تو این کتابا طرح میشه، خصوصا مرحوم مظفرم به نظرم اون واقعیت مسئله رو نمیدیدن و فقط این نظریات رو میارن و اشکالایی که اصلا حالا هوای دیگه ای داره وارد میکنن، این دیگه به نظرم واضح شد. ما امروز باید مطالب ایشون رو سریع‌تر بخونیم چون مفصل دو سه صفحه اشکال دارن و این اشکال هم غالبا وارد نیست چون اصلا واقعیت فضا رو نمیدیدن. خیلی از این اشکال ها ذهنی و غیر واقعی، البته مخصوص ایشون هم نیست، یه ده از اصولیون خصوصا متأخرین متاسفانه اجماع رو خیلی خیلی در واقع دست کم گرفتن و عملا زمین زدن و خیلی جدی نیست. حالا بخونیم امروز سریعتر متن رو پیش ببریم، یکی دو روز توضیحاتش از خارج زیاد دادیم. طریقه حس یا اجماع دخولی و طریقه لطف رو خوندیم، میرسیم به طریقه حدس. طریقه حدس در واقع اسم دیگرش تجمیع زنون، تراکم زنونه که معمولا متأخرین به این بیان گرایش دارن، که خب خیلی بیان مهم و مفصلیه. من خیلی تعجبم که مرحوم مظفر چرا اینو خیلی باز نکرده، جا داشت این طریقه حدس رو بیشتر باز کنه که حالا عرض میکنم. اول ببینیم چی فرموده ایشون. طریقه الحدس و هی ان یقطع بکون ما اتفق علیه فقها الاماميه وصل الیه من رئیسهم و امامهم یدن به یده. طریقه حدس اینه که قطع پیدا بشه به این که اون چیزی که اتفاق دارن فقها امامیه به اون قطع پیدا بشه که حتما یه چیزی رسیده. وصل الیهم من رئیسهم و امامهم، یعنی از طریق حدس ما بگیم آقا نمیشه همه یه چیز بگن همینجوری علکی، حتما یه چیزی بهشون رسیده. فإن اتفاقهم مع کثرت اختلافهم فی اکثر المسائل، میگه این اتفاق اینا با اینکه خیلی جا با هم اختلاف دارن، یولم منها ان الاتفاق کار مستندن الی رأی امامهم، حدس زده میشه که این حتما از امامشونه. لا ان اختراعا للرأی من تلقاء انفسهم اتباعا للاهواء، این که همینجوری یه حرفی رو هوا زدن او استقلالن بالفهم، یعنی خودشون حالا فهمیدن. نمیشه بگیم این همه اختلاف دارن همه جالای یه جا همشون دارن با هم یه چیز میگن همینجور شانسی شده، یا این معلوم نیست از امامشون این رسیده، میگه نمیشه. حدس با آدم اینو میگه. حالا حدس چیه؟ اینجا باید توضیح بدیم. کما یکون ذالک فی اتفاق اتباع سایر ذوی الآراء والمذاهب. این جمله جمله خیلی مهمیه، من بعید میدونم ایشون خوب به این جمله خودش توجه داشته باشه. این جور عبارت ها رو معمولا از عبارت های اصولیان دیگه، کتاب اصولیان دیگه جلوی ایشون هست، از رومه داره مینویسه. خیلی وقتا عبارت هایی که یه مؤلف مینویسه، مخصوصا مرحوم مظفر هم نیست، یه وقتا خودش حواسش نیست چقدر عبارت مهم و قیمتیه، فقط داره مثلا از روی کتاب دیگه رونویسی کرده دیگه قشنگه. این زیاد اتفاق میفته کثیرن. مرحوم مظفر هم خصوصا این روشو داره که لزوما از خودش عبارت پردازی نمیکنه. مثلا کتاب ناینیه، کتاب کیه کیه کیه، چه تو منطقش اینجوری بود چه تو اصولش، به هر حال این عبارت خیلی قیمتیه. کما یکون ذالک فی اتفاق اتباع سایر ذوی الآراء والمذاهب، یعنی این جمله ریشش، ریشه این جمله من بهتون عرض کنم توی کتاب کشف الغطاء، تو کشف الغطاء کاشف الغطاء با این بیان میگه آقا چطور مالکی و حنبلی و اینا نظر این بزرگانشون رو میدونن، ما که جعفریم نظر امام جعفر صادق رو ندونیم، ما هم کجا میدونیم این اجماع اینجوریه. یعنی برای اجماع خیلی درجه رفیع قائل کاشف الغطاء و بیانش اینجوریه. حالا باید توی اون جلسات جنبندی اونو بیارم چون اون مثلا یه سبک فقاهتی شده، یعنی کاشف الغطاء بر اساس اجماع یه مکتب فقاهتی، یه سبک فقاهتی را میندازه که کتاب مفتاح الکرامه بر همون اساس نوشته شده. حالا باید برسیم اونجا توضیح بده. فانه لا نشک فیها انها ماخوذه من متبوعهم و رئیسهم الذی یرجعون الیه. یعنی شک نیستش که این حتما از بزرگانشون و از امامشون گرفته شده. یه نکته وجود داره تو طریق حدس، دو تا بیان وجود داره. این که آقا هر اجماعی ما رو، ما در هر اجماعی این حدس برامون پیش میاد که حتما از امامشون گرفتن، یا در بعضی از اجماعها این حدس پیش میاد. بیان مرحوم مظفر اینجا به کدوم سمت رفته؟ به سمتی که در هر اجماعی این پیش میاد. این خب بیان بیشتر دوران اواسط علم اصوله، خصوصا مثل سید مجاهد تو مفاتیح الاصول، که آقا ما در هر اجماعی اینجوری به حدس میرسیم، به این حدس میرسیم که. ولی بیان متأخرین مثل آخوند خراسانی، مثل در واقع یه عده‌ای اینجوریه که نه، در بعضی اجماعها به این حدس میرسیم، در بعضی اجماعها نمیرسیم. خب ملاکش چیه که در هر یا نه در بعض؟ در واقع بحث تراکم زنون اینجا پیش میاد که مثل آخوند خراسانی و بعضیه که مثل ایشونن، اگه اشتباه نکنم آقا ضیا همینجوری بودش، این که آقا ما صرف این که همه فقها یه چیز دارن میگن این کافی نیست، صرف این کافی نیست که حتما بگیم حدس بزنیم پس حتما از رئیسشون و امامشون دارن اینو میگن. نه، باید یه چیزای دیگه هم جمع بشه. حالا اون چیزای دیگه هم بود میشه، نبود نمیشه. اما برای بعضیای دیگه که میگن همیشه این اتفاق میفته، میگن صرف جمع شدن اینا کافیه، این حدسو پیش میاره. حالا این که دقیقاً چیه و این حدس چیه و اینا، تکلیف بحثو مشخص میکنه. والذی یظهر عن
اونجا شبیه همون بیان رو داشتن که مظفر رد کرد فقط اونجا میگفتن عقل این گونه میگوید که وقتی همه یه چیز میگن حتما مثلا یه چیزی هست. اینجا میگه حدس میزنیم، یعنی فرقش فقط تو اینه، ولی بیان شبیه بود و مظفر هم زد اصلا.
خب اینجا هم میزنه دیگه، اونجا زد، اینجا هم میزنه، یا که نمیخواد قبول بکنه. ولی درست میگید شبیه اونه. حالا عرض میکنم والذی، تازه اونجا رو معلوم مقایسه کردی تو ذهنتونه، آره، چون اینقدر تسلط به اون بحثای قبلی بعیده. والذی یظهر انه قد ذهب الی هذه الطریقه اکثر المتأخرین، میگه این جمله مهمیه که اکثر متأخرین به این مسلک در واقع گرایش دارن. البته عرض کردم تفاوت دارن، یعنی اونایی که میگن همیشه اینجوریه، اونایی که میگن یه وقتای اینجوریه. اکثر متأخرین هم خیلیا، یعنی فرض کنید مثلا همین متأخرین خودم میخوام بگم آی ناینی اینجوریه، فرض کنید که همه، تقریبا میتونم بگم همه، ولی تفاوت‌های مهمی هم با هم دارن. مثلا این که حدس میزنیم دقیقاً چی حدس میزنیم؟ مثلا ناینی میگه حدس میزنیم که یه مستندی به دست اینا رسیده، حدس میزنیم که یه مستندی رسیده که اینو دارن میگن. بعضی میگن نه، اصلا مستقیم حکم شرعی رو حدس میزنیم. اون که داریم حدس میزنیم چیه؟ خود حکم شرعیه یا یه مستندی به دست اینا رسیده؟ مثلا شهید صدر میگه حدس میزنیم، اون چیزی که حدس میزنیم اینه که یه سیره ای وجود داشته که اینجوری. یا مثلا آقای بروجردی میگه حدس میزنیم یه اصلی، اصل از اون اصول، اصول متلقاتی که آقای بروجردی میگه همینجاست، یه در اصل به معنای اصل روایی، که یه اصل روایی بوده به دست اینا رسیده که از تو اون دارن اینجوری میگن. خب میگم اینجا چون اکثر متأخرین رو میگم تفاوت‌های بیان مهم میدارن، این که همیشه حدس میزنیم یا بعضی وقتا، یه تفاوته. یکی این که چی داریم حدس میزنیم، حکمو داریم حدس میزنیم، مستندی که به اونا رسیده، اصلی از اصول متلقات، نمیدونم سیره، اینا تفاوت‌های مهمیه که حالیشون اصلا هیچ تفسیری نداره. میگه اکثر متأخرین اینو میگن ولازم ها ان الاتفاق، ان الاتفاق ینبغی ان یقع فی جمیع الاصول من اصل الائمه، میگه لازمش هم اینه که در واقع همه فقها ها از عصر ائمه تا الان اتفاق داشته باشن. این حرفا درست نیست راستش. حالا لازمه ان الاتفاق ایان بقیه و فی جمیع الاصول من عصر الائمه لا عصر الذی نحن فیه، لن اتفاق اهل عصر واحد، میگه اگه صرفا عصر واحد اتفاق داشته باشن مع مخالفت من تقدم، یقدم فی حصول الفتح، این خراب میکنه قطعه. مثلا بگیم آقا دور مثلا صدوق و اینا اختلاف دارن، شیخ صدوق و شیخ مفید و نمیدونم سیدمون اینا تو اون که تو اون عصرن اختلاف دارن، ولی مثلا عصر فرض کنید علامه حلی اتفاق دارن، به درد نمیخوره دیگه، این آدم حدسی براش پیش نمیاد. نه، باید تمام طبقات فقها از اون اول تا الان میگه الا چی عصر الذی نحن فی تا اینجا باید مشترک باشن. نه، اینا درست نیست. یعنی مظفر اصلا به نظرم خوب رو محتوای اجماع مسلط نیستن، چون آخرش هم ردش میکنن. یعنی کسی که ایسو خیلی راحت و سطح پایین رد میکنه، بدونید اصل مسئله اجماع خیلی شریفه. من مظفر اون تسلطی که باید نیست. حالا میبینید خودتون وقتی میخوان اشکال کنن، میبینید اشکال ها اصلا دو سه صفحه اشکال کردن، ولی بابا کیه لن اتفاق اهل عصر فانه فلان بل یقدا فیه مخالفت و معلوم النسب. یه معلوم النسب هم اینجا مخالفتش مشکل ایجاد میکنه. کجا مشکل ایجاد نمیکرد؟ تو چه مبنایی؟ تو اجماع دخولی مثلا سید مرتضی تو اونجا مشکل ایجاد نمیکرد، تو اینجا مشکل ایجاد میکنه. یه جور بازی شده، مثلا معلوم النسب مشهور النسب. اصلا واقعیت مسئله رو که یکی دو جلسه عرض کردم به نظر براتون واضحه، اصلا اینجوری نیست. الان درستش رو تقریر کنم، بل یقدا فی مخالفت و معلوم النسب ممن یعتد به قول ای فضلا عن مشهور النسب، که اینا مشکل ایجاد میکنه. خب ببینید این حدسیه چی میگن اصلا؟ حدس چیه؟ این واژه حدس شما چند جا دیدید؟ حدس یه معنی عرفی داره، یه وقت طرف الان چیزو حدس زد، اینجا که منظور این حدس عرفی که نیست. حدس یه معنای خیلی فنی توی منطق داشت. اگه یادتون باشه حدسیات یکی از یقینیات بود. اگه واقعا حدسیات یکی از یقینیات باشه، کما اینکه تو منطق ما توضیحشو دادیم و خیلی بحثای مفصلی اونجا شکل گرفت، اون حدس هم اینجا منظور نیست. اون حدس یکی از یقینیات به من الاخصه تو منطق ها، یقینیات به من الاخصه، نه اونم منظور نیست. حدس اینجا یه حدس اصولیه، ولی متاسفانه اصولیون این حدس رو چند جا با اینکه به کار بردن یه جا قشنگ توضیحش ندادن. اینکه منظورمون از حدس چیه، در واقع به جای واژه حدس، میدونید چرا واژه حدس رو اینجا میذارن؟ چون مقابل اون حس بشه. این واژه رو هم شیخ انصاری خیلی علاقه داره، چند جا به کار میبره، حس رو مقابل حدس. حدس اینجا یعنی لیس به حس، با یه توضیح افزوده که لیس به حس سی که به شیوه تراکم زنون به دست آمده. حدس پس در واقع در مقابل اون حسیه که سید مرتضی مثلا عبارتشو، اصلا سید مرتضی بنده خدا مثلا کاری با حس و حدس نداشت. دیدید اونجا بحث سید مرتضی چی بود؟ بحث مجهول النسب و نمیدونم دخول امام فی المجمعین و این حرفا بودش. ولی خب اونو میگن حس، اینو میگن حدس. واژه‌ای که من نمیپسندم شخصا، این واژه اصلا رهزنه. اینجا به جای حدس بهتر همینو بذاریم که آقا در واقع از راه تجمیع قرائن به یه تراکم زنون یا تجمیع قرائن جفتش میشه گفت، به در واقع این نتیجه برسیم. یعنی مقدماتی میذاریم، قرائنی میذاریم کنار هم، یوان آکن این همه اختلاف دارن فقها تو جاهای مختلف، حالا یه جا پیدا شده همشون دارن یه چیزی میگن، تو سوره تو چند نسل هم این تکرار شده، چی به دست میاری؟ تو میگی هیچی، یا هیچی به دست نمیاری، این همه قرینه، انصافا به درون خودت رجوع کن. به این میگن حدس. حدس اینجا که آدم گیر میکنه که آقا خودت بگو دیگه، بگو چی میفهمی از این که این همه اختلاف دارن یه چیز میگن. معلومه یه چیزی هست دیگه، اون یه چیزیه چیه؟ این میشه حدس. متاسفانه خیلی جا داره تو اصول، حتی یه مقاله‌ای حوصله کردید بنویسید که آقا حدس تو اصول کجاها به کار میره، به چه معناییه، که غالبا تو همین معنایی که عرض کردم. پس این از معنای حدس. حالا طبق این توضیحی که دادم واضح میشه که بعضی میگن همیشه حدس میزنیم، یا بعضی وقتا بستگی داره که اون قرائنی که میذارن چقدر کافی باشه، چون یه بحث حدس دیگه یه مقدار وابسته به افراد میشه دیگه. یکی بگه آه صرفا از این که همه با هم اتفاق دارن من این حدس برام پیش میاد، همین قرینه کافیه. یکی بگه نه، قرائن دیگه هم باید اضافه بشه، مثلا اینکه آقا این مسئله در مثلا یکی از قرائن اینه، این مسئله در زمان منصور مطرح بوده یا نبوده. اگه مطرح نبوده، با اینکه هم یه چیز بگن، آدم به این راحتی به حد نمیرسه. چون چی ممکنه؟ ممکنه آقا یه مسئله مستحدثه ای زمان کی بوده باشه؟ زمان مثلا شیخ طوسی بوده باشه، شیخ طوسی تو مبسوط یه نظری داده باشه، هم دیگه همونو تکرار کرده باشن، اینم ممکنه. یعنی ممکنه یکی این سختگیری رو بکنه، بگه نه من همیشه برام صرف اجماع همه، باید حتما این اجماع بره متصل بشه به چه زمانی؟ به زمان معصوم. اینا حالا میام حرفای مختلفی که اینجا هست، ولی آخرش راستش اینه، با اون فضای واقعی که ما تقریر کردیم یا مثلا چه اتفاقی واقعا افتاد، بحث اجماع چی شد تو شیعه داغ شد، اصلا قول سید مرتضی یادتونه اصلا یه معنای دیگه براتون پیدا کرد، این مسخره بازیه که نمیدونم آقا مشهول النسب حالا بریم بپرسیم یهو یه عابر پیاده ای هم بیاد مثلا معلوم نباشه کیه، مشهول النسب باشه، ما اونم گفتیم ای تو هم حرفت و نظرت رو بگو اصلا چیه، درست که تقریر نمی‌کردن که مشهول النسب معلوم نیست، با اون توضیحی که عرض کردم که آقا سید مرتضی همه حرفش این بود که وقتی تمام بزرگان محدثین و فقها که نزدیک است غیبت کبرا بود دیگه یه چیز دارن میگن، معلومه امامشون هم همونو گفته دیگه، امامشون هم داخل در اوناست، البته حدیث مستقیم از امام نرسیده، پس به چه نحو داخل در اوناست؟ به نحو مجهول النسب داخل در اون، مجهول النسب از اینجا در اومد. میخوام بگم آقا این حدث خیلی فرقی با اون مجهول النسب که سید مرتضی میگه نداره. ببین یارو که میگه من حدثو میگم، نمیگه اگه خوب میفهمید مجهول النسب چی داره میگه، سید مرتضی چی میخواد، دغدغه چی بود، میگه همون دیگه، همون محتوا. البته اون محتوا من قبول دارم سید مرتضی خوب بیانش نکرده، گفته مجهول النسب و بحث دخولی و دخول امام فی المجمعین و اینا قشنگ تئوریزه و بیان نشده، این حدث بیان بهتری از اونه، بله من واقعا قبول دارم، ولی نه اینکه اون یه چیز میگه اصلا یه چیز دیگه میگه، اینم یه چیز دیگه میگه، قشنگ انگار دو تا چیز دارم میگه. نه بابا، همه یه بحث اگه واقعی نگاه کنید، واقعی چی بود؟ این بود که آقا معصوم 200 سال بود، شیعه فلان بود، نسبت ها تناسبات شیعه و امام معلوم بود، همون حرفایی که جلسات یکی دو جلسه قبل زدیم. حالا حدس تو این فضا تقریر همون واقعیته با زبان بهتر. سید مرتضی میگه بابا وقتی همه اجماع دارن، یعنی این سید مرتضی هم همینو میگه، یعنی حتما امامشون گفته، بابا نمیشه که همه یه شیعه همینجوری علکی همه اتفاق پیدا بکنن که. حالا میگه آقای سید مرتضی چجوری امامشون گفته، شما یکم توضیح بده اینو. میگه بابا وقتی همه میگن امامم جزء این همه است. میگه بابا امامم جزء این همه است که حدیثی چیزی از امام که به ما نرسید. میگه خب هم محل بس همینه دیگه، حدیثی چیزی از امام به ما نرسیده، از صرف اجماع میخوایم کشف کنیم که امامم همینو میگفته. میگه خب آقای سید مرتضی بیشتر توضیح بده. میگه بابا امامم جزء اینا بوده، اصلا معلومه امامم اینو گفته. میگیم خب از امام نرسیده. میگه خب مجهول النسب، یعنی ما نمیدونیم امام دقیقاً اینو گفته، ولی در بین این مجمعین هست. هی میخواد همین رو توضیح بده، رفته به سمت واژه مجهول النسب. در واقع حرف اصلی سید مرتضی اینه، همین حرفی که تو حدسه، بابا نمیشه همه شیعه یه چیزی بگن امامشون اونو نگفته باشد، یعنی امام نه داخل فل مجمعین است، بلکه سرچشمه این مجمعین است. اجماع دخولی مجهول النسب اینجوری باید تقریر بشه. قطعا نظر سید مرتضی همینه، اینو توضیح دادم، رفت داره به خبر واحد که خبر واحد حجت نمیدونست، خبر واحد باید در واقع محفوظ به قرینه باشه، قرینه هم غالبا همین اجماع است، اجماع هم ریشش توی اینه که امام سرچشمه این اجماعه، نه اینکه امام در عرض بقیه. دخولی رو معمولا اینجوری تقریر میکنن دیگه، تازه هم عرض بقیه اونم مجهول النسب. یه نکته مهمی درباره این مجهول النسب هم عرض کردم جلسه پیش، نمیدونم چقدر بهش توجه کردید، عرض کردم که احتمال خیلی زیاد میدم که سید مرتضی چرا بحث مجهول النسب، با اینکه آدم احساس کنه خیلی تعبیر قشنگی نیست، سید مرتضی میخواد بگه بابا اگه چند نفری که میشناسی مثل ابن جنید اسکافی و کیو کیم یه نظر دیگه دارن، اونا رو ول کن، اونا مهم نیستن. چرا مهم نیستن؟ چون معلومه اینا کیان، اینا یه شیوهی دارن، با اون شیوه خودشون دارن این کار میکنن. مهم اون اجماع، اون فرهنگیه که ما از کل شیعه میشناسیم. در واقع به نظرم سید مرتضی داره همون حدیث معروف که خذ به مشت هر بین اصحابک و ده اشراز و نادر رو داره توضیح میده. این ده اشراز نادر میگه نه هر شاز نادری، اون شاز نادری که میشناسیم آقا، این معلومه چرا داره اینو میگه، این مثلا علاقه به قیاس داره، مثلا برفرض که ابن جنید باشه، من خود ابن جنیدم متعرف قیاس همه میزنم تو سرش. خب حدسیام دارن همینو میگن، یعنی عملا یه چیزه. حالا تقریرم بخونم، تقریرم دقیقا همینه، تقریر رو بخونیم، فقط این وسط یکم متفاوت میشه، لطف اصلا یه فضای دیگه داره، یعنی خیلی حال کلان، یعنی داره از زاویه معصوم وارد میشه که اصلا وظیفه معصوم است که این کار رو بکند، یعنی داره از زاویه علت میاد. نه، بقیه حرف از زاویه معلوله. میگه آقا وقتی ما با همچین فضایی مواجهیم که همه دارن یه چیزی میگن، پس معلومه که از امامشون گرفتن. حالا یا بگیم همون دخولی سید مرتضی، یا بگیم حدس میزنیم، یا بگیم تقریر، این از این ور، از زاویه این خودمون هستیم داریم کشف اکتشاف عینیه، اون لمیه. میگه اصلا امام باید این کارو بکنه. حالا که باید این کارو بکنه، یعنی چیکار بکنه؟ اگه اجماع خرابی قرار شک بگیره، امام نظر شک بگیره، حالا که شک گرفته پس معلومه امامم راضی بوده. اون لطف یکم فضاش، اگه بخواد لطف به این معنی اینجوری باشه ها، که مثلا قاعده لطف خیلی محکم بشه، گفتم معمولا قاعده لطف رو ضمیمه میکنن. عرض کردم که لطفی تزمونی میگفتن، ولی خب انصافا قاعده لطف این وسط یه سنخ متفاوتی داره، من خودم خیلی نمیپسندمش. ریشش هم به نظرم اینه که شیعه، چجوری بگم، شیعه در واقع توی حالی قرار داشت اوایل غیبت که آقا من چیکار کنم با نبود امام، اصلا این همه، اصلا همه هویت ما این بود که ما امام داریم. قاعده لطف میگه خب همونطوری که خدا پیامبر فرستاده، امام باید هی این حرفا رو میزد، امام رفت، امام نیست، قاعده لطفتون چی شد؟ میگه نه، قاعده لطف اینجا مثلا میاد تو اجماع خودشو نشون میده. آروم آروم دیگه عادت کردن که آقا نه، میشه امامم نباشه، با قاعده لطفم مشکلی ایجاد نشه، در نتیجه از اجماع لطفی هم دست برداشتن. بخاطر اجماع لطفی به این معنی خاص که تقریر میکنن خیلی طرفدار نداره. اتفاقا اون چیزی که خیلی طرفدار داره اجماع دخولی سید مرتضی تو بعد. تعجب بعد، یعنی بعد خود مرحوم مظفر تعجب بکنه بابا اگه این انقدر نظر به این بدیه زایگیه مجهول النسب انقدر که شما تقریر میکنید فاحشه، پس چرا این همه آدم تو عصر غیبت تو عصر غیبت تا قبل اخباریون به این قائلن؟ درست تقریرش کنید دیگه. من عرضم اینه، چه اجماع دخولی سید مرتضی، چه نظریه حد، چه نظریه تقریر، یه هویت تقریبا که آقا وقتی همه دارن یه چیزی میگن معلومه که از امامشون گرفتن. حالا چجوری اینو تقریر کنیم؟ بگیم امامم داخل مجمعینه، یا حد بزنیم که از امام گرفتن، یا تقریر. تقریر رو نگاه کنید، و هیان یتحقق الاجماع به مرعا و مسمع من المعصوم ما امکان ردعهم به بیان الحق لهم ولو به القاء الخلاف بینهم، فن اتفاق الفقهاء علی حکمن و الحال حاضهی اکنم امروز بعد از ظهر باید بیان، ولو به القاء الخلاف بینهم فن اتفاق الفقهاء علی حکمن و الحال حاضهی یکشف عن اقرار المعصوم لهم فی ما رأوا. خیلی واضحه این، خیلی این خیلی روونه. نگاه کنید نظر تقریر چی میگه؟ میگه بابا وقتی همه دارن اینو میگن، همه شیعه، خب امام اینو میدیده دیگه. تقریر چی بود؟ تقریر شاخودم که نداشت که. تو تقریر یادتونه تقریر خیلی فردی معنی می‌کردیم، می‌گفتیم اگه یکی رفت پیش امام یه کاری انجام داده، یه چیزی گفت، امامم هیچی نگفت با اینکه میتونست بگه، خب اسم اینو می‌ذاشیم چی؟ تقریر معصوم همین بود دیگه. اینجا که دیگه یه نفر نیست، کل شیعه داره یه چیزی میگه، امامم هست می‌بینه، اصلا اینجا معنی داره امام تقیه کنه؟ بگیم نه، رو ممکنه امام تقیه کرده نگفته، بابا دیگه کل شیعه داره میگه، فقط یه نفر امام مونده تقیه کنه، معنی نداره که. معلومه که امامم راضیه دیگه. این به نظرم خیلی سرراست‌تر از بقیه است، واضحه؟ تقریر خیلی سرراسته، فقط به شرطی که، یعنی دو تا نکته داره. یه نکتهش این که واقعی تقریر کنید، یعنی واقعی تحلیل کنید. آقا فضای واقعی اینه، بحث سر کدوم اجماع هاست؟ اون جایی که بحث خیلی در واقع مهمه، بحث سر اجماعیه که متصل به عصر معصوم باشه. میخوام بگم نظر تقریر به درد اون اجماعی میخوره که اون مسئله در زمان معصوم مطرح باشد، نه اجماعی که مثلا فرض کنید خود مسئله، صورت مسئله، یعنی استفتاء مسئله مستحدثه بعد از عصر غیبت نباشه. مثل مسئله مستحدثه امروز هست، مثلا میگیم آقا اینجا فرض کنید تو زمان شیخ طوسی ممکنه یه مسئله شکل گرفته باشه، این هم هست، اونا به درد نمیخوره. تقریر درباره اون مسائلی داره صحبت میکنه که از عصر معصوم در واقع همه انجام میدادن، معصوم هم خب میدیده دیگه، یعنی این معنی نداره، یعنی شاید همه اینو میگن ولی معصوم نمیدیده، اصلا معنی نداره، یعنی حتما معصوم میدیده، حتما هم میتونسته چیزی بگه. وقتی یه چیزی اجماع باشه ها، یه موقع یه نفره، دو نفره، یه شهره، یه جای، میگیم حالا شاید معصوم ندیده، یا اینا نپرسیدن، یا تقیه که، همه این شایدا میاد، ولی این خیلی سر راسته. و یعنی یه تحقق الاجماع به مرعا و مسمعین من المعصوم، فقط شرطش اینه که متصل به عصر معصوم باشه، یعنی تو عصر معصوم هم این اجماع وجود داشته باشد، متأخر نباشه، مستحدثه نباشه. من امکان رد اهم به بیان الحق که خب امکان داره دیگه، وقتی همه میگن برای معصوم هم امکان داره دیگه. ولو به الغای خلاف بینهم، حالا این دیگه شوخیه، مثلا ولو به الغای خلاف بینهم، بابا خب اینا هی فروز ذهن ساخته است. معصوم باشه میاد میگه این کارو نکنید دیگه. فإن اتفاق الفقهاء ولا حکمن ول حال و حاضری یکشف عن اقرار المعصوم لهم، اقرار یعنی همون تقریر دیگه، لهم فیها فی ما رعاو و تقریرهم علی مذهب علیه فیکون ذلک دلیلا علی ان ما اتفقوا علیه و حکم الله واقعا باز طریقت و لا تتم الا مع احراز جمیع شروط تقریر. جو یه جوری نوشته انگار چقدر شروط تقریر اینجا مهمه. شما بنویسید اصلا شروط تقریر اینجا مهم نیست. چرا؟ چون همش برقراره. یعنی فرض اینه که به مرعا و مسمع هست. یادتون شروط تقریر چی بود؟ این که معصوم بتونه بگه، تقیه نکنه، خوف نداشته باشه. بابا خب وقتی یه چیزی دیگه همه شیعه دارن میگن، معصوم هم معلوم میتونه بگه دیگه. بله درسته باید جمعی شروط تقریر باشه، ولی قطعا اینجا هست. قد تقدم کلام فیها علیها فی مبحث سنه. میگه و من احراز جمعی شروط لا شک فی استکشاف موافقت المعصوم. بله بل بیانو لول حکم شخص واحد. ایشون میگه آقا اجماع چیه؟ اگه یه نفرم بیاد اون حکمو به مرعا و مسمع معصوم بیان کنه، من امکان ردعهی و معصومم بتونه رد کنه یا سکوت کنه و اینا، یکون و سکوته و تقریرا کاشفن موافقته. یعنی داریم میگه یه نفرم میومد این کارو میکرد، ما قبول میکردیم، چه برسه اینجایی که همه دیگه اجماع دارن. این که دیگه خیلی واضحه. بله لکن المهم ان یثبت لنا ان الاجماع فی اصل الغیبه هل یتحقق فیه امکان رد من الامام ولو بالغا اختلاف. ببینید اینجا بحث مهمی در واقع داره ایشون بیان میکنه که آقا حالا فرض کن یه اجماعی تو عصر خود حضور مثلا نبود. البته من مزخرف به اینه که دارم میگم، به نظرم خیلی واضح توجه نداره، حالا عرض میکنم، ولی حالا من خوب تقریرش کنم. اگه یه اجماعی در عصر غیبت شکل بگیره و مطمئن نباشیم تو عصر معصوم بوده یا نه، میتونیم از تقریر اینجا استفاده کنیم؟ لکن المهم ان یثبت لنا ان الاجماع فی عصر غیبت هل یتحقق فیه امکان رد بن الامام ولو به الغاء الخلاف او هل یجب علی الامام بیان الحکم الواقعی و الحال حاضری و سیتی معین فی المقام. یه دو سه صفحه میگه جلوتر یه چیزی میگم که البته چیز خاصی هم نمیگه. حالا برسیم ببینید که خیلی این سوال مهمیه. من مظفر به نظر از دست این سوال داره در میره. آقا اینو طبق حدس و تقریر ایشون باید بیشتر توضیح میداد. حدس و یه مقدار بیشتر توضیح دادن، تقریرم یکم توضیح بدن. ببینید بحث سر سیره اجماعات مستحدث است. یعنی یه اجماعی از عصر شیخ طوسی به بعد شکل گرفته باشه، یا از عصر مثلا فرض کنید علامه حلی، یا بیان اصلا تو عصر ما بگیم آقا الان درباره بانک مثلا همه اینو میگن، یا درباره بیمه همه اینو میگن. مثلا یا آقا بانک و بیمه اینه که اون موقع نبوده دیگه، درسته؟ این چی بگیم؟ این اجماعه به چه درد میخوره؟ میخوره؟ نمیخوره؟ خب حالا اولین که نام به درد نمیخوره دیگه، معلومه دیگه، باید برسه به زمان معصوم، یه جوری باید کاشف از قول معصوم باشه دیگه که تموم، پس تموم شد. ولی بعضی یه حرفای یکم ویژه‌ای دارن که آقا مثلا خب امام عصر هم الان هست، امام عصر یه کاری میتونه بکنه نمیتونه بکنه، مثلا بیاد پیش یه فقیهی، خلاصه کسی که طهارتی داره. حالا من این فرض، یه فرض دیگه اصلا اینه، بعضی بیانات یه مقدار بعضی از بیانات آیت الله شبیری به این سمت میره، حالا یکم عجیبه، ولی آقا معصوم اون موقع علم در واقع ازلی و ابدی داره دیگه، درسته؟ اون موقع میدیدی که بعدنی هم چنین اجماعی میخواد شکل بگیره، اگه راضی نبوده اون موقع ایش میگفته که بعدنی. این یکم این فضا. حالا میخوام بگم اینجا یه سری حرفای در واقع یکی از بحثای مهم وجود داره که راستش اینه که خیلی به نظر اینا زدنی نیست، ولی خب بعضی از بزرگان فرمایشاتی دارن، شما اینو به عنوان یه پرونده داشته باشید. سیره های هم تو بحث سیره این مطرحه که سیره های مستحدثه چی میشه، هم تو اجماعات مستحدثه. یعنی کلن یه اتفاقی، یه جمع، یه اشتراکی شیعه داشته باشه که مطمئن نباشیم این اشتراک حتما برمیگردد به عصر معصوم. اون اتفاقه، اون جمع شدنه، اون به درد میخوره یا نمیخوره. نگاه اول اینه که به درد نمیخوره، ولی خب ممکنه حرفای زده باشه. البته شوبرین رو واضح توی سیره من دیدم ازشون، توی اجماع هم علی القاعده همچین بیانی دارن. هذه خلاصه ما قیل من الوجوه المعروفه به استنتاج قول الامام من الاجماع فقد يحصل للانسان. حالا اینجا دیگه ایشون میخواد شروع کنه آروم آروم وارد دو سه صفحه نقدای خودش بشه. میگه فقد يحصل للانسان المتتبع لاقوال العلماء المحصل لاجماعهم بعض الوجوه دون البعض، اي لا يجب في كل اجماع ان يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه. یه وقتایی حاصل میشه برای انسان، انسانی که تتبع میکنه اقوال علما رو، تحسین میکنه اجماعشون رو، اینجا حرف خوبی راستش برای مظفر میزنه. میگه آقا ممکنه طبق بعضی از این وجوه بر آدم اطمینان یقین حاصل بشه، طبق بعضی از این وجوه حاصل نشه. حرفش حرف خوبیه. میگه حالا گیر ندید حتما یه نظر رو بگیرید، حتما این یا اون، اینا رو داشته باشید. وقتی میگردید میدید آقا ممکنه اینجا از طریق حس بتونید برسید، اینجا از طریق دخول، اینجا از طریق لطف. به طور کلی حرفش خوبه، ولی انقدری که ایشون یعنی راستش اینه که بعضی از این وجوه با هم همپوشانی داره، چهار تا چیز نیست بگیم حالا یه از این را از این را، نه همشون زبانهای مختلف بیان یک حقیقتن. اجمالا عرض کردم حتی قاعده لطف فرق میکنه. بعد یه سوال هست فلان بعض الوجود دون بعض، ای لا یجب فی کل اجماع ان یبتنی علی وجه واحد، یعنی مثلا فقط تقریر یا فقط و این کان سید مرتضی. ایشون داره سید مرتضی اینا رو اینجوری تقریر میکنه، یعنی داره میگه و این کان سید مرتضی یرا انحصاره فی طریقه الاولا که طریقه تضمن باشه، ای اجماع دخول. و شیخ طوسی یرا انحصاره، انحصار چی؟ انحصار این تقریر طریق، بله وجه حجیت، احسن، انحصار این وجه حجیت در مثلا طریقه ثانیه که قاعده لطف باشه. راستش اینه که این درست نیست بگیم آقا ما چهار تا راه داریم، چرا سخت میگیری از هر کدوم شد برو دیگه. بعد بگیم آقا چرا حالا شیخ طوسی سخت گرفته فقط گفته این ولا غیر، خب اصلا شیخ طوسی نگفت این ولا غیر، که نمیدونم چرا من مظفر اینجوری میکنه، سید مرتضی نگفت این ولا غیر که، من مظفر داره یکم به اونا اینجوری نسبت میده. بابا یه واقعیت هم قبولش دارن، سید مرتضی یه جوری تقریر کرد، شیخ طوسی یه جوره دیگه، نه اینکه اینا من مظفر ذهنی شریفشون اینه، اینا چهار تا راهه، هر چهار تا راه هم به یه شاهراه میرسه، حالا چه گیری دادی از یه دونه بری از هر کدوم شد برو. حرف اینه بابا اینا چهار تا راه نیست، اینا همون یه راه مرسوم و چهار تقریر دارن، چهار بیان از یه چیزه. حالا البته گفتم لطف یکم فرق میکنه و علا کله من به نظرم میگم اجماع تو دستگاه فقاهتی مرحوم مظفر اصلا جا نیفتاده. حالا و علا کله حالا فن الاجماع انما یکون حجتا اذا کشف کشفا قطعی، یعنی قول المعصومین درسته که آقا اجماع وقتی حجته که کشف قطعی کنه، البته قطعی که دیدید چون از اول هی اصرار داره قطع قطع قطع، ما هم اصرار داریم اطمینان خیلی مهمه، اطمینان 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 دیگه، حالا من ایه سبب کن ولا ایت طریق حسل فلیسه من از ضروری ان نفرز حصول هم من طریق مخصوص. این دوره هم حرفو داره میزنه، میگه آقا لزوم نداره از یه راه بریم، چهار تا راه از هر کدوم راه رفتی، من هاذ طریق نحو بل المنات وصول القطع. میگه آقا مهم رسیدن به اون شاهراه، شاهراه چیه؟ قطع به قطع کشف قطعی از قول معصوم از سنت، میگه اون مهم، حالا از هر کدوم این چهار راه رفتی، ما از اون میگیم چهار تا راه نیست. حالا بعد تحقیق، خدا به خیر بگذارونه این تحقیق ایشون، سه صفحه ایشون تحقیق داره که واقعا کاش ایشون نمی آورد در جاهایی که لازم بود و توضیح میداد. ایشون مفصل میخواد بگه آقا اجماع به درد نمیخوره، این خلاصه شه. حالا دیگه از زمین و زمان رو با هم میبافه که بگه اجماع به درد نمیخوره. این اون حالیه که تو مدرسه نجف حاکمه. خوب از این جهت با مدرسه نجف یکم آشنا بشید، آقا نکنه این اجماع اینجوریه، نکنه این اجماع اونجوریه، نکنه فلان، این نکنه نکنه ها، بابا همه ی حرف اینه. به نظرم مدرسه نجف، مدرسه نجف که میگم هم شهید صد منظورم رحمت الله علیه، هم آقای خویی منظورم رحمت الله علیه، خیلی ها از کسایی که به نظرم توی یه اشکال روشی مشترکه کارشون، چی؟ عدم توجه به تاریخ واقعی حرکت شیعه. این مشکل هم تو خبر واحد اثر گذاشته، هم تو بحث اجماع اثر گذاشته، هم تو بحث شهرت اثر گذاشته، تو چند تا از این بحث‌های خیلی مهم اثر گذاشته. این چند تا که میگم خیلی اثر شاخص‌تر بود، این سه تا خبر واحد، اجماع، شهرت. آقا شما برید تاریخ واقعی حرکت شیعه رو ببینید، در عصر اهل بیت، بعد غیبت صغرا، بعد غیبت کبرا، تاریخ حدیث شیعه، تاریخ فقاهت شیعه، اینو بررسی بکنید، میبینید اصلا این نکنه نکنه ها، شاید شاید ها، اصلا درست نیست. 600 استعدادشو داشت راستشا، توانش هم داشت، فقط به نظرم کاش 600 پیش یکی مثل آقای بروجردی درس میخوند. جدا من احساس میکنم اگه 600 با اون استعداد، با اون نبوغ خارق‌العاده، پیش یه بزرگی مثل آقای بروجردی درس میخوند یا یکم حرفای امام خمینی رو جدی تر میگرفت، شهید صد خب جدی نگرفته دیگه، تحقیق شده اینکه آقا اصلا شهید صد عنایتی به با اینکه میشد به کتابای بروجردی یا به کتابای مثلا حتی امام هم عنایت داشته باشه، ولی نداره متاسفانه تو اون چنبره تفکر نجف اون موقع که آقا نجف کل دنیاست و بقیه چه میفهمن و ما به در جد فقاهتی، متاسفانه تو اون یه مقدار حجت فرهنگی گیر افتاده. ولی اگه شاگردیه آی بروجردی رو میکرد خیلی نتایج بی نظیری داشت. اینجا خب آی بروجردی خیلی آری وارد شده، یعنی اون بحث نظریه تلقی، هرچه تو خبر واحد چه تو اینجا، حرفای خیلی خیلی مهمی آی بروجردی داره. اصلا تو این کتاب هیچ خبری، این کتاب منظور کتاب مرموزه، ولی هیچ خبری از اونا نیست دیگه. حالا ما تو ببینید شیخ انصاری یه نکته صیغه مشکلیه. چرا؟ شیخ انصاری تو اصولش، یعنی تو رسال که شما ایشالله میخونید، ایشون هم همین جوریه، میزنه اجماع رو خلاصه خراب میکنه عملا دیگه. ولی تو فقه که میری به شکل عجیبی عجیبا، شیخ انصاری اصرار در اصرار که خلاف اجماع چیزی نگه، حتی خلاف شهرت. یعنی قشنگ تو روش فقاهتی ایشون وقتی میری بررسی میکنی، میری آقا خیلی حواسش به اجماعات و حتی شهرت ها هست که یه جوری یه کاری بکنه. این تحلیلش چیز شده، تحلیلش سخت شده. نجفی ها تو اصول که این کارو میکنن، تو فقه هم همونجوری میرن جلو. مثلا آقای خویی من بررسی کردم، آقای خویی خیلی راحت، خیلی جا اجماع اینو میگه بگه، شهرت اینو میگه بگه، مخصوص تو این بحث ولایت فقیه که یه حرفای خاصی از آقای در خویی میشنوید، همینجوری دیگه آقا همه اینو میگن، آقا بگن، منم میفهمم اونا هم بفهمن. از این یه حالت شبه مثلا خیلی آزادگی و اینا که تو فقه اصول خیلی خوب نیست، برای آقای خویی خیلی خاصه. آقای خویی تو اصول اینو میگه، تو فقه هم همین کار میکنه. شیخ انصاری عجیبه، این تحلیلاش مختلف شده. چرا تو اصول اینقدر با اجماع سخیرانه برخورد میکنه، ولی تو فقهش اینقدر عنایت داره؟ این حالا تحلیلاش مختلف شده. مثلا نجفی ها چی میگن؟ نجفی میگن آقا شیخ انصاری اون حرفی که تو اصول زده رو تو فقه فراموش کرده. میگن آقا یعنی چی فراموش کرده؟ آقا مگه بچه دبستان؟ میگن یعنی عنایت، مثلا اونو یه مقال سر درس یه چیزی گفته اینجا، حرفا مختلفه دیگه، تقریرا مختلفه. به نظرم اون چیزی که درسته اینه که شیخ سبک فقاهتش سبک فقاهت اطمینان محوره، و تو سبک فقاهت اطمینان محور اجماع و شهرت کارکردهای مفصل غیر سندی دارن. یعنی شیخ از نظر سند اجماع رو رد میکنه، البته من خودم با این موافق نیستم، شیخ از نظر سند رد میکنه، ولی کارکردهای غیر سندی داره. اینو من باید توی جنبندی ها عرض کنم، اینجا دیگه بیشتر از این نمیشه توضیحش بدم. ولی خب شیخ چرا اینجوری گفته؟ یعنی شیخ جا داشت انقدر سخیرانه به اجماع نپردازه به نظر من. حالا نظر من که مهم نیست، نظر خیلی از اساتید. شیخ خیلی متأثر از اون رساله کشف القناع عن وجه حجیت اجماع تستریه، کاظمیه. اگه بیشتر به حرفای کاشف القطاع عنایت می‌کردیشون، که ایشون خیلی به کاشف القطاع عنایت داره ها، ولی اگه بیشتر به حرفای کاشف القطاع عنایت می‌کرد، به حرفای در واقع استادش نراقی یا کاشف یا صاحب جواهر، اینا خیلی گشوده‌ترن نسبت به اجماع. ولی خب شیخ انصاری به اون سمت رفته. هر کتابی که محور میشه اینجوریه، به هر سمتی، الان تو فلسفه هم همینه، شما علامه طباطبایی هر چی گفته درست غلط باشه، هر چی باشه، الان اکثر حوزه علمیه همون رو فلسفه بلده، نمیرن تحقیق کنن که حالا ملا صدر چی گفت، قبلی ها چی گفتن، اون چی گفت، آیا یه علامه یه جا اشتباه کرده دیگه، حالا زبانم لال، ولی ممکنه حالا یه جا فرض کنید که اصلا اشتباه متوجه، خیلی اشتباه فاحشی هم کرده باشه، که از اینا هم داریم یکی دو جا، ولی خب دیگه همه همونی که کتاب درسی میشه رو بلدن. مثل بچه های خوب درس نخونید، من همیشه اینو گفتم دیگه، هم بچه‌ای که خوب باشه همینجوری کتابی که میذارن جلوش همینو میخونه، حفظ میکنه، هر جام رسید همینو تکرار میکنه. خیلی اینقدر خوب نباید درس بخونید، باید یکم اهل بررسی و تحقیق و اینا باشید، یکم همین حرفای منم خیلی نباید جدی بگیرید، این یکی از نشونهای بچهای خوبه که جه اینقدر قشنگ گوش میدن و جدی گفتم. و تحقیق انه یندر حصول القد به قول المعصوم، تحقیق اینه که نادر، حالا این نادر همیشون آخرش کل عدم میکنه، که خیلی نادر حاصل میشه قد به قول معصوم من الاجماع المحصل ندرتن لا تبقا معها قیمتون لأکثر الاجماعات التي نحصلها. دیگه کلن هیچی برای اجماع نذاشت دیگه، درسته؟ چی؟ بل جمیع ها به نسبت علال اصول الغیبه. حالا این به نسبت علال اصول الغیبه رو باید توضیح بدیم، اینجا یه جای مهمه که یعنی چی به نسبت علال اصول الغیبه و تفصیل و ذالک. حالا بذارید یه تفصیلی بده و تفصیل و ذالک. ببینید این علال اصول الغیبه یه تصویری از اجماع مرو مظفر داره که متاسفانه یه عده از متأخرین هم دارن. اینکه آقا اجماع که میگیم، مثلا فرض کن الان اجماع فقها آیا به درد میخوره یا نه؟ ببینید اجماع رو نمیرن واقعی از دل زمان معصوم شروع کنن بیان جلو، چون واقعیت این بوده که وقتی غیبت کبرا پیش اومد یهو شیعه با در واقع یه معضلی روبرو شد. خاص یعنی قبلا خیلی حدیث محور فقاهتش می اومد جلو، غیبت کبرا که پیش اومد اینجا اجماع خیلی جدی شد. نمیخوام بگم اجماع محور شد، ولی اجماع خیلی جدی شد. اجماع یه جوری کاشف از همون سازمان روایت شد، یعنی اجماع و حد خبر واحد شما باید مکمل هم نگاه بکنید. ولی وقتی اومد جلو این دوتا چیز جدا شد، یکی شد خبر واحد، یکی هم شد اجماع. اینا ربطی به هم نداره. نه، اگه واقعی بررسی کنی ربط اینا رو ببینی خیلی بهتر میتونی تقریر کنی، چون مرحوم مظفر اینا اینجور نگاه رو ندارن، اصلا یه جوری دیگه وارد میشن. یه نگاه های الان هم کنید یه شبه منطق زده و فلسفه زده وارد میشه. نگاه کنید میگه آقا من میخوام بگم چرا به درد نمیخوره، تفسیر و ذالک ان نقول به برهان صبر و تقسیم. صبر میدونید یعنی صبر کردن دیگه، درسته؟ نه دیگه، صبر و سینه دیگه. صبر و تقسیم یعنی که خلاصه صبر کنی، هی دونه دونه بگی یه حالت این یه حالت اون، تمام حالاتو جمع بکنی. بلدید دیگه، شوخی میکنم. ان المجمعین اما ان یکون رأیهم. حالا میگه چند حالت داریم؟ بیا اولش دو حالت داریم. ببین اصلا داره خیلی مثلا حسر عقلی میاد جلو که مثلا میگه خیلی این حرف من دقیقه، در صورتی که پر از مشکلاته. ان المجمعین اما ان یکون رأیهم الذی اتفقوا علیه بغیر مستند و دلیل او ان مستند و دلیل. میگه آقا اینایی که اجماع دارن یا از مستند و دلیلی حرف زدن یا نه. خب الان معلومه کدوم درسته کدوم غلطه، اینی که از روی مستند دلیلی حرف زدن دیگه. نمیخواد انقدر توضیح بدید، باشه فهمیدید که آقا لا یسه الفرض الاول، یعنی نمیشه که از روی مستند دلیل نباشه، که همجوری علکی که نمیشه همه اجماع داشت. لا نزالک مستحیل ان عادتا فی حقهم ولو جاز ذلک فی حق. این عادتا یعنی چی؟ جا مستحیل ان عادتا یعنی محال عقلی نیستش ولی عادتا، همون اطمینانه، حرفم همینه، این همون اطمینانه. خودشون بابا اطمینان که شاه خودم نداره که خودتون هیدای مستحیلا عادتا چند جا دیگه میشون به کار برده. من اینا رو دارم هی اون دعوای قدیمی که ما رو مظفر داریم که بابا شما چرا انقدر اطمینان رو سری ملحق به زن کردی و همون اطمینانه دیگه. ما اطمینان داریم، خیلی اصلا اطمینان داریم، معلومه که اینا بدون مستند حرف نمیزدن. میگه نه، عقلا که امکان داره، فرض کن شیخ طوسی و سید مرتضی و همه اینا جمع شدن که کل شیعه رو گول بزنن، ها ممکنه دیگه، ها نه ممکنه. یعنی چی اصلا؟ اصلا تو فضای فقه و واقعیت اجتماعی این اطمینان داریم این حرفا غلطه. حالا عقلا اینجا یعنی چی؟ معنی نداره. حالا ولو جاز ذلک فی حقه فلا تباقی متن لارایم حتی یستکشف من هل حق. میگه اینجوری باشه که به درد نمیخورد. و فیت ایام فرض ثانی. فرض ثانی چی بود؟ و ان یکون له مدرک خفی و نرینا و ظهر له، یعنی واقعا اینا یه چیزی دیدن. خب حالا بریم تو این حالت. و مدارک الاحکام حالا عند الامامیه منحصرتون چی؟ منحصر عند الامامیه فی اربعتن الکتاب و سنت و الاجماع و دلیل عقلی. میگه آقا یکی از این چهار تا مستند ایناست دیگه، درسته؟ میگه ولا یصح ان یکون مدرکهم ما عدا السنه من هذه الاربع. میگه امکان نداره اون سه تای دیگه باشه، حتما مدرک اینا چی بوده که این حرفو زدن؟ سنت بوده. چه سنتی؟ البته سنتی که به دست اونا رسیده به دست ما نرسیده. خب به دست ما رسیده بود که دیگه میدونستید. نه الان بحث سر جای یه چیزی به دست ما نرسیده ولی همه هم اجماع دارن. خب حالا میخواد شروع کنه بگه چرا بقیه نه. میگه عمل کتاب، عمل اجماع، عمل دلیل. چرا دلیل اونا کتاب نمیتونه باشه؟ ببین داره چی کار میکنه ایشون. میگه بابا الان من میخوام بگم وقتی یه اجماعی وجود داره ولی ما دلیلش رو نمیدونیم، اونایی که اجماع بر اون دارن اونا که حتما یه دلیلی داشته. دلیل اونا چیه؟ یا قرآن یا سنت یا عقل یا اجماع دیگه. میگه دلیل اونا نمیشه اون سه تا باشه، حتما باید سنت باشه. چرا نمیشه قرآن باشه؟ چون قرآن به دست ما هم رسیده. چرا نمیشه عقل باشه دلیل اونا؟ چون ما هم عقل داریم دیگه، علل قاعده ما هم عقل داریم. چرا نمیشه اجماع باشه؟ مثلا میگه خب اگه اجماع باشه دور همونو میپرسیم آقا شما چرا اجماع؟ میخواد با این بیانیه سه تا رو رد کنه، بگه آقا فقط دلیل اونا چیه؟ سنت. حالا فعلا بخونید به نظرتون حرف درسته؟ ها بگیم دلیل اونا قرآن ممکن، قرآن نمیتونه باشه که اجماع داشته باشن چون قرآن دست ما هست. حالا این تا حدی درسته، وای جای از قرآن بود یا میگفتن ما میفهمیدیم این درسته. میگه دلیل اونا نمیتونه عقل باشه، اینم تا حدی درسته، مثلا خودمو خیلی هم به عقل مستقلا استناد نمیکنم چرا سه اجماع بکنم. ولی اینکه اجماع نمیتونه باشه چی؟ چرا اجماع نمیتونه باشه؟ خب چون اگه دلیل اونا اجماع باشه، خب ما نقل کلام میکنیم به اون اجماعه که آقا اون اجماعه چرا؟ و اتفاقا حرف همینه، اتفاقا یکی از دلیلهای اصلیه اینا اجماعه، تو اجماع گیر داره. چرا؟ چون میگیم آقا فرض کنید مثلا ما الانیم میگیم آقا همه فقها اجماع دارن، چرا؟ وقتی بررسی میکنیم میگیم آقا اینا اجماع دارن استنادن به این قبلی ها که اجماع داشتن، قبلی ها چرا اجماع دارن؟ استنادن به قبلی ها که اجماع دارن. همینجوری میره تا میرسه به کجا؟ به عصر حضور. اون عصر حضور چرا اجماع دارن؟ ها؟ آها. آخرش به سنت میرسه، ولی خود این اجماعه، این سلسله اجماعه موضوعیت داره. بله محزن و مستقلن نمیتونه اجماع باشه. چرا؟ چون اصلا اجماع توشیه محزن و مستقلن نیست. واضحه؟ نه اینکه چون دور پیش میاد. اجماع رو ما که مستقل نمیدونیم که حالا بگیم مثلا نمیتونه، اصلا ریشه امکان نداره در هیچ مسئله ی اجماع باشه. اجماع همیشه کاشف از سنته. واقعیت اینه آقا خیلی از این اجماعی که امروز باش مواجهیم، این سلسله هر نسلی به اجماع قبلی تکیه کرده، میره تا میرسه به عصر معصوم. اینا هم به اجماع تکیه کردن تا میرسه به یه امام خلاص، حالا یا به امام باقر علیه السلام، امام صادق، یا به امام رضا علیه السلام، به اینا میرسه دیگه که آخرش یه حتما یه حدیث شریفی ایشون فرمودن، بعد این نشر شده، تبدیل به فرهنگ شده، اجماع شده، این اجماع در اجماع اومده تا رسیده به ما. این همون سازمان روایت است. اجماع در واقع مکمل سازمان روایت. اجماع میدونید چیه؟ اجماع راهکار اهل بیت برای گسترش نظرشون تو کل جامعه شیعه است. شما خودتون بذارید جای نعوذ بالله، بذارید جای امام صادق علیه السلام. آقا شما توی یه شهری هستید، کل جهان اسلام اونقدر خیلی بزرگه دیگه، درسته؟ از مصر بگیرید این بر اون بر تا یه ناحیه‌ای از چین و اینا هستن، بالا مثلا روسیه رو به زبان امروز دارن میگم، یعنی خیلی گسترده است، یه از آفریقا تا اون شرق آسیا. شما توی یه شهری هیچ وسیله رسانه عادی هم نده، چیکار میکنید که دین خدا رو برسونید به مردم؟ چیکار میکنید؟ اصلا چه راهی دارید؟ ها؟ آره دیگه تربیت شاگرد میکنید، پخش میکنیم دیگه. چجوری تربیت شاگرد میکنید؟ مثلا همین 4-5 نفری که دورتونن، زراره و اینا، جواب میده مثلا 5 تا خوبه، 10 تا خوبه، 20 تا خوبه، چند تا خوبه؟ این همینه که امام صادق معروف 4000 تا شاگرد داشتن دیگه. یعنی یه شبکه‌ای از شاگردان، همون سازمان روایتی که دارم عرض می‌کنم، این شبکه رو چجوری تشکیل دادن، چیکار کردن، خودش کلی قصه داره. حالا تو این شبکه باید اطمینان سازی کنن برای اونی که تو مصر می‌خواد حرفی من اینجا، حدیث من اینجا گفتم، با چند واسطه و چجوری اینا رسیده به تویی که تو مصری، اصلا ممکنه 5 سال بعدم برسه. تو 1001 شک و شبهه ممکنه برات پیش بیاد. من باید یه کارایی بکنم که اینجا دارم حرف میزنم اونجام مطمئن بشن من دارم میگم. چیکار کردم به نظرتون؟ مثلا یه مهر مخصوص بسازم خوبه؟ مثلا هر کی مهر مخصوص بزنن ها خوبه؟ اون موقع اگه حکومت دستشون بود خوب بود، ولی تحت فشارن، اصلا میخوان بگن آقا ما شاگرد نیست، ما چی میگن شبکه نداریم، ما سازمان نداریم. خب میگم اونا رو هم لحاظ بکنید. این باعث میشه که حضرت در واقع سعی کنن تو منطقه خودشون نظر شیعه رو تثبیت کنن، بعد بگن آقا شما چی خوز به مشتهره بین اصحابک و در شاز و نادر، یعنی دارن بر پایه اجماع شبه اجماعی این نظر رو پخش میکنن. ما میگم اجماع و تاکید روی اجماع یکی از اون راهکارهای نشر این، حالا خیلی حرف اینجا هست که بماند برای جلسات جمع‌بندی که البته توی خبر واحد هم این حرفا بود. حالا مرحوم مظفر اصلا این همچین فضایی به نظر هیچ همچین ترسیمی ندارن، همه خیلی خوش آقا این حرف اینا غلط هم نیست اینجا، مثلا کتاب نمیتونه باشه، عمل کتاب چرا؟ فنما لایسه هن یکونه مدرک هم در واقع درست نیست مدرک اینا این باشه، چرا؟ فلج داره قرآن کریم بین ایدینا مقرون و مفهومون، میگه و فلای هم کن فرض آیت منهو خفیت علینا و ظهرت لهم، مثلا میگه آیه خاصی اینا پیدا کردن ما پیدا نکردیم، معنی نداره، راست میگه ولو فور زندم. خب میگم این بحثا غلط نیست ولی مهم نیست انقدر داره توضیح میده، باید اصل جان کلام همین توضیحاتی که آدم بچه خودش میگه احساس کنه جان کلامه دیگه، چی مرحوم مظفر گفته احساس کنه جان کلام نیست، ولو فور زید مردی خودت کتاب مینویس دیگه، کتاب مردم و اشکال نکن، ولو فور زندم هم فهم من آیت شیئا، یا الهی که بنگر بگه اون ممکن اینو از یه آیه یه چیزی فهمیدن که خفی علیها وجهه که مثلا ما نفهمیدیم، ایشون باید یه جواب درست بده، بگه بابا اگه قراره همه شیعه یه چیز بفهمن نمیشه که ما نفهمیم، ایشون اینجوری نمیگه، ایشون میگه فن نفهمم اون لیسه حجتن علینا، آقا اینجوری نگو که اگر واقعا اونا از یه آیه همه یه چیزی فهمیدن این اتفاقا حجت بر ما هست، حفظ کن همه اصحاب اهل بیت از یه آیه یه چیز فهمیده باشن، بگیم آقا به من چه، خب همه اونا فهمیدن من که نمیفهمم، اینجوری باید بگیم؟ نه، باید بگیم بابا امکان نداره اونا همه از یه آیه چیز فهمیدن، اگه اونا فهمیدن قطعا ما هم اونو میفهمیدیم، ایشون میگه نه فهم اونا که بر ما حجت نیست، فایج ما هم لبستن دلازایی لا یوجب لا یکون موجب للقد، اینا سبک مدرسه نجفیه این تیپ حرفا که آقا اونا بگن که بگن به ما چه، مثلا اونا هر چی فهمیدن برای خودشون، اینجوری که نباید بگید که اصلا این درست نیست، او موجب لغیام الحجه الا اینا فلا ينفهم مثل هذا الاجماع. خب حالا اما اجماع چی؟ عمل اجماع فوازمون انه لا یسوان یکون مدرکن لهم، یه اجماع هم واضحه که مدرک بر اونا نمیتونه باشه. ببین ایشون نباید اینجوری بگه، باید بگه بابا اصلا اجماع اساسا تو شیعه که نمیتونه اون نقطه نهایی باشه، نقطه نهایی اجماع تهش تو شیعه چی بود؟ کاشف از سنت بود، اینو باید بگه، ولی ایشون اینجوری میگه، میگه لن هذا الاجماع الذي صار مدركا للاجماع، اگه اجماع بخواد مدرک اجماع باشه ننقل الكلام الیه، یعنی به اون اجماعی که قرار دلیل باشه، فنسال عن مدرکه فلا بد ان ينتهي الى غيره من المدارك الاخرى، واضحه بابا ما داریم میگیم بله اتفاقا مدرک یه سری از اجماع ها اجماعه، چه جوری؟ یه طبقه میگیم چرا اجماع داریم، میگه چون طبقه قبل من اجماع داشت، خب ننقل الکلام باشه، ننقل الکلام ترس نداریم که، چرا شمای طبقه بعدی چرا اجماع میگه، چون طبقه میره تا میرسه به معصوم، حرف مهم اینه، بله اصلا اتفاقا اجماع تو اجماع خیلی هم مهمه، فقط حرف ایشون هم درسته که آقا اجماع نمیتونه اون مقصد بذات باشه، چون اصلا مقصد بذات تو شیعه نیستش، اما دلیل عقلی چی؟ فاوز اهل نولاد تو تصور و هناک قضیتون عقلیه که یتوسل به ها الى حکم شرعی کانت مسئولتن علیها، ایشون دیگه بهش برمیخوره میگه اوه عقل اونا، آره عقل ما نه، ولی ما خلاص عقلمون چشه، راست میگه دیگه، میگه نمیشه که اونا به چیز عقلی رسیده باشن ما نرسیده باشیم، برای اونا واضح باشه بر. این درسته، ضرورت انه لابد فی القضیه العقلیه که علتی یتوسل بها الی حکم شرعی ان تطابق علیها آراء جمیع العقلا، خرابش کرد، چرا خرابش کرد؟ خرابش کرد نظر بنده ها، چون ایشون زد دوباره به فاز تقریر خودش توی چی مشهورات و اینا، که حالا ما اصل اون بیان حالا ایشون میبره تو اون فضا دیگه، بابا فرض کن اصلا مشهورات ایشون هم قبول نداری، واضحه دیگه نمیشه اونا عقلا به چیزی برسن ما نرسیم دیگه، حالا فرض کن مشهورات ایشون و تطابق آرا هم قبول نده، والا فلا یسه توسل به الهی حکم شرعی فلو ان المجمعین کانوا قد تمسوا به قضیه عقلی لیست به هذه المسابه فلا تبقی قیمت لا آرائهم، بس دیگه فهمید، حتی یستکشف من الحق امام لنهم یکونون کمن لا مدرک الان فنحصر مدرک اون فی جمیع الاحوال فی سنه، درست میگه، یعنی ببین میخوام اینقدر نصف صفحه توضیح نمیخواد، آقا این نصف صفحه رو شما برو برای طریق حدس بده، نصف صفحه نمیخواست، ما هم سریع عرض کردیم، اینجا میگه آقا آخرش باید به سنت برسه، میگه ول استناد به سنه، حالا میخواد اینو شروع کنه رد کنه، اینجاش دیگه حرفای خیلی مشکلدار اینجا شروع میشه، حالا این باشه برای جلسه بعد، شما حتما پیش مطالعه کنید، ان یه در واقع کتابی هم اسمش اینه دیگه هی نیارم مصول اصول فقه مقارن جلد اولش مدخل اجماعشو حتما بخونید، خیلی مدخل خوبیه، آیه مبلغی نوشته، یعنی اما دیروز موضوع اجماعیشو معرفی کردم اونجا، خب خیلی مفصل و تاریخی و ایناست، اینجا چکیده اونو آورده، البته یکم آموزشی تره، این خیلی خوبه که سم صفحه 140 خورده و اینا هستش، خصوصا صفحه 154 اش یه چیز داره، میبینید یه چی میگه جدول داره که قشنگ اومده این نظریات، نظریه لطف، نظریه تقریر، نظریه تضمین، نظریه نمیدونم تلقی فلان فلان، اینا نظریات این وجوه حجیت اجماع رو توضیح داده، مقایسه کرده با هم، به درد میخوره این، چون این جور بیانا رو گفتم معمولا مستقل نمیبینید، حتما مدخل اجماع اینو مطالعه بکنید، خیلی بحثای خوبی داره، دقیق هم نوشته شده و حالا ما تو جنبندی هم باز ان شاء الله باید بیشتر استفاده کنیم. ان شاء الله تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.